Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada Fazlullah Gawi, Tuan Aziz. Dan sekolah offering kode pada dia Jumri Islami. Kalau salam dia kepada Tuan Muhammad, aku bisa
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
شخصیت رو در خودش رو می‌بره و منشأش هم از این جهت روانکاوی نوعی
اسکرایی و یک نوع بیماری لاعلاج در نظر گرفته بودن. در DSM-1 هم اسکرایی روز اختلالات طبقه بندی شد و همطور که عرض کردم در 1973 همجنس‌گرایی رو از لیست DSM حذف کردن به شرط اینکه افراد با گرایش جنسی خودشون راحت باشن و از بابت اون احساس آزاری یا خاطر نداشته باشن. این اتفاق بعد از اون بود که حرکت‌های اجتماعی حمایت از همجنس‌گرایان و فشارهای اونها بر ADA شروع شد. این نکته رو با ذکر منبع آوردم اینجا، یعنی این یک تحلیل یا یک نتیجه گیری از سوی ما نیست، بلکه این یک فکت تاریخی هست که منابعش رو اینجا آوردن. اینطور شد که همجنس‌گرایان تمایستن یک راهی پیدا بکنن تا از مزاحمت روانپزشکان خودشون رو خلاص بکنن و همچنین از برچسب‌های اجتماعی و بتونن سرشکستگی ناشی از گرایش رفتاری خودشون رو به نحوی حل بکنن. یه پژوهش‌هایی مانند پژوهش بوکر در 1957 مقداری از این دیدگاه حمایت کرد، یعنی از حذف همجنس‌گرایی. بوکر کاری که کرد این بود که تست هایی مثل روشاخ، MMPI و TAT رو در گروه های همجنسگرا و غیر همجنسگرا اجرا کرد و سعی کرد نشون بده که تفاوتی در نتایج این تست ها بین دو گروه وجود ندارد. بنابراین گروه های همجنسگرا گروه های به هنجار بستی تلقی بشن. این پژوهش‌ها نشون دادن که بیشتر همجنسگرایان با جهت‌گیری خودشون با جهت‌گیری جنسی خودشون مشکلی ندارن. باز تحقیقات بیشتری انجام شد مثل تحقیق کنزی و همکارانش که شواهدی پیدا کردن که همجنسگرایی با چپ‌دستی و همچنین تعداد بیشتر برادران بزرگتر ارتباط دارد، یعنی در چپ دستان بیش از راست دستان همجنسگرایی می‌بینید. در افرادی که تعداد برادران بزرگترشون بیشتر هستند احتمال همجنسگرا شدن در اونها بیشتر است. بنابراین این محققین معتقد شدن که باید تفاوت‌های هورمونی و مغزی و ژنتیک بین همجنسگراها و سایرین وجود داشته باشه، یعنی هستن ساختار بیولوژیک این آدم ها با بقیه تفاوت داشته باشه، چرا که چپ دستی با ژن ها و با نحوه تکامل مغز و با هورمون های والدینی ارتباط داره. به علاوه پیدا کردن که همجنسگراها الگوی یکسانی از طول انگشتان نشون میدن. از طرف دیگه خب این تکرار میشه. از این دیدگاه که تعداد برادران بزرگتر ریسک همجنسگرایی رو افزایش میده، معلفی فرض کردن که مادر این همجنسگرا که قبل از اینکه باردار بشه روی این بچه بدن همجنسگرا شده، قبل از اون تعداد زیادی پسر آورده به دنیا و میدونید که بعضی از آنتیژن های بدن جنین با آنتیژن های بدن مادر فرق میکنه و بنابراین باید مادر علیه آنتیژن های جنین تو بدن خودش آنتیبادی بسازه به خاطر اینکه جنین دفع نشه. خب اونها فرض کردن که چون این خانم تعداد بیشتری پسر قبلا آورده، بنابراین آنتیبادی های ضد تستوسترون بیشتری هم در بدن این خانم وجود داشت، چون یک ماده موجود در بدن این جنین های پسر متعدد تستوسترون بوده و بدن مادر علیه اینها آنتیبادی ساخت. این جنین پسر آخری نتوانست هورمون مردانه کافی بسازه، بنابراین تمایلات همجنسگرایانه پیدا کرد. این تحلیل بود. من همینجوری نکته از میکنم خدمت شما، اونم این است که در بیماران همجنسگرایی که به ما مراجعه میکنند برای درمان، ما اختلالی در بازداشتهای هورمونی اینها معمولا مشاهده نمیکنیم. یعنی چه دختران همجنسگرا، زنان همجنسگرا، چه افراد مذکر همجنسگرا، معمول این بوده که ما وقتی آزمایشهای هورمونی میبینیم احتیاطا از ما اینکه شاید این واقعا جنسش یه چیز دیگه است اشتباه شده. معمولا ما هیچ اختلال هورمونی در اینها مشاهده نمیکنیم. یعنی در مردان همجنسگرا هورمونهای مردانه غلبه دارند، در زنان همجنسگرا هورمونهای زنانه غلبه دارند. بنابراین اصل این فرض که کینزی و همکارانش بیان کردن، اصل این فرض غلط، چرا که اونها نیامدن هورمون‌های جنسی اینها را اندازه‌گیری بکنن. تفاوت‌های بیولوژیک یا زیست‌شناختی دیگری رو پیدا کردن بین همجنسگراها و دیگران و آمدن این رو منتسب کردن به مسئله هورمونی، در حالی که تفاوت هورمونی حقیقتاً وجود نداره. اما حقیقت حتی بپذیریم که این تفاوت‌های هورمونی وجود داره، باید قبول کنیم که این یه اختلاله، یعنی یک اشکال ایجاد شده و این یک وضعیت طبیعی نیست. حالا ممکنه ما بگم چرا، خب این به دلیل زایمان‌های مکرر مادر این فرد بوده. بگیم خیلی خوب، وقتی خانمی سنش بالا میره و در سن بالا باردار میشه، به دلیل اینکه هورمون‌های گامت‌های این خانم پیر شدن، احتمال اینکه بچه این خانم سندروم داون بشه خیلی افزایش پیدا می‌کنه. آیا ما می‌توانیم به این دلیل بگیم سندروم داون یک اختلال نیست، یک وضعیت بهنجار در حالی که با افتادگی ذهنی شدید همراهه، در حالی که با کاهش فعالیت‌های جسمی همراهه، در حالی که با افزایش ریسک سرطان در اون فرزند به دنیا آورده همراه هست، ما می‌توانیم سندروم داون نرمال تلقی بکنیم به خاطر اینکه افزایش سن مادر عاملش بوده و بگیم این یه وضعیت طبیعی است؟ خب چرا اونجا نمی‌گیم این حرف رو؟ به طور خلاصه خیلی سوالات رو آخر بذاریم، یادداشت بکنیم آخر سر من یه وقتی برای سوال هست. به طور خلاصه اون دلایلی که ایکی رو قانع کرده از قول خودشون که هم جنسگرایی رو مسئله به استخلال تنس کنن اینها بود. یکی اینکه اکثر هم جنسگرایی با جهتگیری جنسی خودشون مشکلی ندارن، احساس دیسترس نمی کنن. دو، کارکردهای مختلف هم جنسگرایی رو آسیب ندیده. حالا این ادعاها رو ما بعدا بررسی می کنیم. فعلا اینا ادعاهایی هست که اینا مطرح کردن در حالی که چرا ما هست سه، همجنسگرایی ریشه بیولوژیک داره. و اما در مورد خودارضایی جنسی باز از تعریفش عبور میکنم. خلاصه تحول دیدگاه ها اینطور بود. فروید معتقد بود که نوراستنی یا ضعف اعصاب بر اثر خودارضایی مفردی ایجاد میشه. در سالهای ابتدای قرن بیستم جنوب خود ارضایی یک تشخیص شایعی در بیمارستان‌های روانی آمریکا بود، به خصوص در مورد بیماران روانی جنایتکار. در نسخه‌های قبلی DSM خود ارضایی یک نوع اختلال روانی محسوب می‌شده، اما بعداً حذف شد. مهمترین دلیلی که برای حذف این انحراف از DSM مطرح کردن، شیوع بالای این در بین افراد است، به طوری که در منابع مختلف خودارضایی رو یک پیشرو طبیعی رفتار جنسی مربوط به اوبژه ذکر کردن، با استناد به پژوهش‌های افراد استاد فرکینزی در مورد شیوع خودارضایی که حاکی بوده از اینکه تقریبا همه مردان آمارش حدود 94% و 3/4 همه زنان زمانی در عمر خود به خودارضایی دست دادن، بنابراین این انحراف جنسی رو یک امر طبیعی و رفتار جنسی و هنجار بسی تلقی کرد و این رو جسمی ندانستند. در این دلایل بنابراین به طور خلاصه دو دلیل عمده دارند. یکی اینکه شروعش بالاست، دو اینکه عوارض نداره. این هم دلایلشون هست برای حذف خود ارفعی. خب این صورت مثلی ما اولا بایستی ببینیم که آیا دیدگاه های انجمن روان‌پزشکی آمریکا در خصوص معین کردن وضعیت هایی و هنجار و ناهنجار و تمیز اونها از هم دیگه این معیارهای صحیحی هست یا نیست. سلامتی رو چی تعریف میکنن؟ در گذشته در چندان دور در همین اواخر سلامت اینطور تعریف میشد، میگفتن کسی سالم است که بیمار نباشد. بعد اگر سوال میشد چه کسی بیمار است، میگفتن کسی بیمار است که سلامتیش رو از دست داده باشه. این یه تعریف دوری بود که هیچ چیزی از توش در نمیومد. یعنی شما واقعا با این تعریف ها نمیتوانستی حقیقتا وضعیت های سالم و ناسالم رو از هم دیگه تشخیص بدی. این تعاریف منسوخ شدن و کنار گذاشته شدن. اصطلاحا ما تعاریف منفی میگیم، کسی سالم است که بیمار نباشه. تعاریف به سمت مثبت رفتن. جالبه که بدونید ابو علی سینا اولین کسی بوده که تعریف مثبت از سلامتی ارائه کرده. تعریف ابو علی سینا این است: یک عضو سالم یا یک فرد سالم اون کسی است که کارکرد نرمال داشته باشه. این تعریف پوزیتیو به جای تعریف نگاتیو. انجمن اولان تعریف مثبت رو در حیطه سلامتی به کار میبرد. انجمن روان‌پزشکی آمریکا چهار ویژگی برای اختلالات روانی در نظر میگیره. حالا از حوزه سلامتی در مورد سلامت روان، یکی رنج استرس، یعنی وضعیتی که فرد ازش ناراحت باشه، در عذاب باشه. دو، معلولیت یا دیسبیلیتی، یعنی که شخص نتواند در برخی از حوزه های مهم زندگی خوب عمل کنه. این همون تعریف مثبت سلامتی است. اگر کسی حداقل در بعضی از حوزه ها یه ایمپیرمنتی نقصی داشته باشه، این فرد از سلامتی کامل بهره‌مند نیست. لطفاً به کلمه برخی در این عبارت توجه بکنید. لازم نیست فرد در همه حوزه ها اختلال نشون بده، اختلال عمل کرد تا ما بگیم بیمار است، چرا که هر فرد بیماری در برخی از حوزه‌های زندگی می‌تواند عملکرد طبیعی خودش رو حفظ کنه و در برخی عملکرد طبیعی رو از دست میده. لازم نیست در همه حوزه‌ها باشه. اختلال عملکرد یا دیسفانکشن یعنی نابسامانی و ناکارآمدی رفتاری، یعنی نه تنها به اهدافش نمیرسه، خود عملکرد هم طبیعی نیست و بعد نقض هنجارهای اجتماعی. یکی از معیارهای تشخیص وضعیت سالم از ناسالم رو نقض هنجارهای اجتماعی میدانند. لطفاً به این توجه بکنید. ادعا شده که برخی از اختلالات رفتار جنسی مثل همین تندرستگرایی و خودارضایی به دلیل اینکه هیچ کدوم از مشخصات بالا رو ندارند، اینها باید از فهرست حذف بشه. استدلال‌های دیگری هم آوردن از طریق شیوع آماری مثل اون چیزی که در مورد خودارضایی بود و خواستگاه بیولوژی مثل اون چیزی که در مورد همجنسگرایی بود. ببینید این معیارها تا چه حد برای تشخیص وضعیت‌های بهنجار از ناهنجار کارایی دارند. خب اختلال در عملکرد طبیعی رو میشوند وضعیت نابهنجار و ناسالم دانست. این همیز بدی، اما گاهی وقتا تشخیص این که کدوم وضعیت اختلال در عملکرد طبیعی ایجاد کرده سخت. در یک همچین شرایطی ما میتوانیم از این روش جایگزین استفاده بکنیم و اون تبیین آماری. مثال من ارز میکنم ببینید، ما ممکنه فرض کنید در اوائل بررسی های و تحقیقات پزشکی باشیم در آلمان. در اون اوائل ما تازه یاد گرفتیم فشار خون آدم ها رو سنجش بکنیم. متوجه شدیم که فشار خون آدم ها نیسان نیست. نمیدانید چه حدی از فشار خون طبیعیه و چه حدی غیر طبیعیه. معیار ما چیه؟ معیار این است که چه فشاری به عمل کرده طبیعی لطمه وارد میکنه، چه فشاری نمیکنه. مثلا چه فشاری میتواند آستر رگهای خونرسان ماهیچه قلب رو یا رگهای کرونر رو تخریب کنه و منجر به سکته قلبی بشه، و چه فشاری برای این رگها ایمنه. طبیعی اون فشاری که بتواند آستر رو تخریب بکنه، این فشار رو عنوان حساب نباید بشه. اما ما نمیدانیم، هنوز نمیدانیم چه فشاری میتواند این آسیب رو وارد بکنه. چون نمیدونیم، اجالتاً و به طور موقت از معیار تبیین آماری استفاده میکنیم. یعنی میایم یک نمونه تصادفی بزرگی از جامعه انتخاب میکنیم، بعد اون وضعیت مربوطه مانند فشار خون، مانند قند خون، هر ویژگی دیگری در این افراد اندازه گیری میکنیم و این عدد ها رو میبریم روی منحنی که میدونید معمولا یه منحنی ضروری یا منحنی نرمال به دست میاد. دو انحراف معیار بالاتر و پایینتر از میانگین منحنی رو نرمال و به هنجار تلقی میکنیم و بالاتر از اون و پایینتر از اون رو میگیم چی؟ اینا دیگه طبیعی نیستن. این یه معیار دم دستیه به عنوان کفش کهنه در بیابان نعمت است. چون ما نمیدانیم چه فشاری به رگها صدمه میزنه، فعلا از این معیار استفاده میکنیم. فرض بر این است که اکثریت افراد چی هستن؟ نرمال از نظر فشار خون. چون این فرض رو میکنیم و اینا همش فرضه، ممکنه واقعیت با این تفاوت باشه. چون ما این فرض رو میکنیم، بنابراین دو انحراف معیار بالا و پایین میانگین رو که اکثریت افراد رو تشکیل میدن، اینها رو طبیعی حساب میکنیم. فشار خون بالاتر و پایینتر رو میگیم طبیعی. بنابراین وضعیت های شاید خلاصش این میشه، ما وقتی نمیدانیم چه وضعیتی به سلامتی صدمه میزنن، به کارهایی صدمه میزنن، میگیم اون حالت های شایع‌تر رو نرمالتر تلقی بکنیم. این نمونه ای از منحنی هست که برای تعیین وضعیت نرمال از غیر نرمال می‌بینید. ببینید دو تا انحراف معیار از میانگین رو من با فلش نشون میدم. این یه انحراف معیار که در میانگین که بالاتر از این رو نرمال تلقی نمی‌کنه، اینجا هم دو تا انحراف معیار رو تلقی نرمال تلقی کرده و مابقی شوی فلش های بنفش دیگه طبیعی نیست. اما بعد از مدتی که ما بر اساس تبیین آماری حساب کرده بودیم که فشار خون سیستولیک نرمال بین 9 تا 14 است بر اساس تبیین آماری، بعد از مدتی متوجه شدیم که فشار خون بالای 12 در رگهای قلب صدمه می‌زند. اگر ما می‌دانیم که فشار بالای 12 در رگهای قلب صدمه می‌زند، دیگه اجازه نداریم از معیار آماری استفاده بکنیم و به افرادی که فشارشون 13 یا 14 است که این شما مشکلی ندارید برید زندگیتون رو بکنید. چرا؟ چون اینا میرن داره لگاهاشون صدمه رو بکنشن. باید معیار عوض بشه. اون معیار یه معیار از روی ناچاری بود. معیار واقعی این است که ببینیم چه چیزی اختلال عمل کردی داره. در واقع شیوع بالای این اختلال الزاماً دلیل بر بهنجار و طبیعی بودنش محسوب نمیشه. به عنوان مثال شما میدانید که 98% انسان ها در یک دوره از زندگیشون روان نجندی یا نوروز پیدا میکنند. چند درصد؟ 98%. شیوع خیلی بالاست، یعنی تقریبا همه. آیا ما به این دلیل میتوانیم بگیم که روان نجندی امری طبیعی میشه این حرف رو زن؟ هر انسانی در سال حدود 6 بار سرما میخوره. حالا ما میتوانیم بگیم سرماخوردگی به دلیل شیوع بالایی که دارد از لیست اختلالات حذف بشه، در حالی که یک بیماری سیستمیکی هست. آدم تب میکنه، بدن درد میگیره، کارهایشو از دست میده، درس نمیتونه بخونه، سا سرکار نمیتونه بره، برای مختر شد. آیا ما میتونم بگیم سرماخوردگی بیماری نباشه و دیگه هیچ کس بخاطر سرماخوردگی دکتر نره و کسی حق نداره یک فرد سرماخورده رو درمان کنه چون وضعیت به هنجا نیست؟ آیا ما این حرف رو میزنیم به دلیل شلوغش فقط؟ آنفولانزا هر چند سال یک بار پاندمی میشه. پاندمی یعنی جهانگیر میشه، یعنی اکثریت مردم جهان آنفولانزا میگیرن. آیا میتوانیم آنفولانزا رو که بیماری بعضا کشنده هم هست از استقلالات هست کنیم؟ اگر یه زمانی فرا برسد که ایدز همه انسانهای روی زمین رو مبتلا بکنه، آیا این غیر ممکنه؟ غیر ممکن که نیست. یا اکثریت آدمها رو مبتلا بکنه، آیا ما میتوانیم به این دلیل بگیم که شروعش بالاست بگیم ایدز نرمال در این سیستم ایمنی بدن رو از کار میندازه و فرد به سمت سرطان و مرگ و عفونت‌های خطرناک سوق میده؟ بنابراین معیار آماری یک معیاری است که ما صرفا زمانی که نمیدانیم چه وقت به هنج نرم به کار کرده طبیعی لطمه وارد میشود میتونیم از اون استفاده کنیم، اما وقتی میدانیم که به کار کرده لطمه وارد میشه دیگه حق استفاده از معیار آماری نداریم. بنابراین اون هر که گفتن خود ارضایی امریز شایع بنابراین باید حذف بشود، این هر منطقی نیست، دلیل کافی هیچ عنوان نیست. ضمن اینکه ما نمیدانیم آیا در دوره های مختلف زندگی بشر خود ارضایی شروعش یکسان بوده یا در اون دوره ای که این آقای و خانم رفتن اندازه گیری کردن دوره شروعش بالا بوده، آیا همه اعصار زندگی بشر اینطور بوده یا نه، این رو هم کسی نمیدانه. چرا کسی دایره داره حذف سرماخوردگی و افسردگی و روان‌نجندگی و امثال اینها از لیست اختلالات نیست؟ به دلیلی که برای حذف اینها هیچ فشار اجتماعی و سیاسی وجود نداره. غیر از معیار آمار، معیار دوم معیار احساس سلامت یا دیسترس است. آیا فرد خودش احساس سلامتی میکند یا نه؟ یعنی آیا خود فرد با وضعیتی که داره راحت یا راحت نیست؟ بازم بدی است که حداقل در بعضی از موارد نمیشود از این به عنوان عامل تمیز وضعیت نرمال از غیر نرمال استفاده کرد. مثلا فرض کنید بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت هیچ احساس بدی ندارند، یعنی بالا رفتن قند خون در اونها هیچ استرسی ایجاد نمی‌کنه. ببین جایشون درد می‌گیره، سرگیجه‌ای می‌گیرن، احساس فشاری می‌کنن، به هیچ عنوان. بسیاری از اینها هیچ علامت خاصی به عنوان سمپتوم ندارن. ساین دارن که پزشک تشخیص بده، ولی سمپتوم که خودشون بیان کنن مشخص چه حالتی ممکنه هیچی نداشته باشیم. آیا ما میتوانیم بگیم دلیل که یه عده‌ای از دیابتی ها با بیماری خودشون مشکلی ندارن این بیماری رو که بیماری خطرناکی است و در نهایت اگر درمان نشه فرد میکشه، ما این رو از لیست اختلالات حذف کنیم؟ حتی خیلی از دیابتی ها نمیدونن که دیابت دارن، تو آزمایش‌های تصادفی متوجه میشن. بسیاری از افراد مانیک، افرادی که شیدایی دارن، در فاز شیدایی هیچ مشکلی با وضعیت خودشون ندارن، خیلی هم خوشبخت، خیلی هم راحت. حالا ما میتوانیم مانیا رو یا هیپومانیا رو اینها رو بیاریم پس کنیم از لیست؟ از مشخصات افراد ضد اجتماعی اختلال شخصیت ضد اجتماعی آنتی سوشال پرسونالیتی دیزوردر اینه که در تست MMPI شاخص D و شاخص PT در اونها به شدت پایین، یعنی هیچ افسردگی و هیچ استراب نداره. اختلال شخصیت ضد اجتماعی یعنی راحت سر میبره و هیچ احساس ناراحتی هم نمی کنه. راحت آدم میکشه و هیچ کفشان بگیرد. آیا ما میتوانیم به این دلیل بگیم خب چون افرادی که اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارن با مشکل خودش با بیماری خودشون مشکلی ندارن ما اصلا دیگه نباید بیماری حساب کنیم، این افراد به خودشون و به دیگران سرد بزنن ما نباید کارشون داشته باشیم، ما حق مداخله نداریم، ما هم نداریم اینا رو تحت درمان بگیریم. آیا این حرف درستیه؟ چرا کسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی رو از فهرست اختلالات حذف نمی کنند به این دلیل که اینها دیسترس ندارند؟ بدیهی است که در هر جامعه ای افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی که معمولا افراد جنایتکاری هستند، اینها حتی اگر خودشون نخواهند اجازه بدن که کسی درمانشون بکنه، قانون اونها رو ملزم به درمان میکنه. یعنی جامعه برای نجات خودش از شر اینها باید مداخله بکنه و اینها رو تحت درمان بکنه. بنابراین اگر فرض بکنیم که همجنسگراها یا مبتلایان به خود ارضایی از مسئله خودشون احساس ناراحتی نمی کنند، این دلیل برای حذف اینها از لیست دلیل کافی حساب نمیشه. معیار بعدی معیار اختلال در عملکرد و معلولیت است. آیا بهزیستی روانشناختی فرد و عملکرد بهینه او مختل شده یا نیست؟ واقعیت این است که مهمترین و اصلیترین معیار تشخیص وضعیت و هنجار از غیر هنجار همین معیار است. و در DSM هم اگر شما توی جدول های کرایتریا نگاه بکنید، ببینید تقریبا در تمام اختلالات یکی از معیارهای آخر، یکی از شاخصهای تشخیصی آخر همینه که آیا فرد عملکرد بهینه‌اش مختل شده یا نه. این در تمام شاخص ها آمده. سوال: آیا واقعا کارکرد و عملکرد همجنسگرایان و مبتلایان خودارضایی طبیعی است یا خیر؟ چندین پژوهش نشون میده که همجنسگراها مشکلات بیشتری در زمینه سلامت روان دارند تا افراد غیر همجنسگرا. اینها بیشتر افسردگی اساسی میگیرند، اضطراب منتشر بیشتر میگیرند، سوء مصرف مواد بیشتر است و افراد خودکشی در آنها رایج‌تر. هرچند این تفاوت‌ها گاهی به تبعیض‌های اجتماعی علیه همجنسگراها نسبت داده شده، اما اثبات این ادعا از طریق پژوهش نبود. در پژوهش دیگه نشان داده شد که اختلالات خوردن بیزورده در بین همجنسگراها بیش از سایرین است. باز در پژوهش دیگری با بررسی تعداد قابل توجهی از پژوهش‌های دیگر به این نتیجه رسیدند که کودکانی که در خانواده‌های همجنسگرا بزرگ می‌شوند، یعنی دو تا والدشون از یک جنس هستند، اینا میان با هم ازدواج می‌کنن، حالا رفتن قانونیش هم کردن چون از بین خودشون وکیل تونستن اون مجلس کشوراشون داشته باشن، فرماندار تونستن داشته باشن، اون رفتن یه قانون کردن، ازدواج هم میکنن، رسمی ثبت هم میکنن، و بعد بچه هم بیارن به عنوان فرزند خوانده نگهداری میکنن. پژوهش‌ها نشون میده که بچه هایی که توی این خانواده ها بزرگ میشن که والدینشون از یک جنسن، یا مشکلات بیولوژیک و روانشناختی عدیده دارن. شما در روانشناسی رشد این نقطه مبرز و خیلی روشن رو مطالعه می‌کنید که یک انسان برای اینکه تعادل شخصیت داشته باشد و روش روانشناختی درستی پیدا بکنه، باید از دو نوع مراقبت و محبت بهره‌مند باشد: مراقبت مادرانه، مراقبت پدرانه. اینا از یک جنس نیستن. محبت پدرانه یا محبت مشروط و محبت مادرانه یا محبت نامشروط که اینها به هیچ عنوان از یک سنخ نیستن و هیچ یک جای دیگری رو نمیگیرن. ما برای افرادی که یکی از والدینشون از دست دادن اینطور توصیه میکنیم، برای که اینا بعدا اختلالات شخصیت پیدا نکنن، میگیم اگر مادر فوت کرده، خاله، عمه، مادر بزرگ، یک کسی باید بیاد یه مراقبت مادرانه ای از
فوت کرده یا پدر در زندان فلانی مدت یا مأموریت فلانی مدت است حضور نداره، باید عموت دایی یا پدر بزرگ بیاد و محبت نوع پدرانه رو ارائه کنه به این بچه ها، وگرنه اینها سالم بزرگ میشن. پژوهش مزدوری که از شد همین مسئله رو نشون میده. باز در پژوهش دیگری نشان داده شد که بیماری های عفونی مقاربتی در بین مردان همجنسگرا بیش از مردان غیر همجنسگرا شیوع دارد. داریم اختلال عملکرد نشون میدیم. ادعا شده بود که اینها اختلال عملکرد ندارن. مردان همجنسگرایی که محکوم واقع میشن به تدریج دچار به همخوردگی ساختار کانال مقعدی میشن و کارایی اسفنکتر مقعدی خودشون از دست میدن و دچار بی اختیاری مقعدی میشن. گفتن اینا اختلال کارایی ندارن. ابتلا به بواسیر در این افراد بسیار شایع‌تر از دیگران است. این نوع عوارض، این جور عوارض به دلیل کاردست غیر آناتومیک و غیر فیزیولوژیک اعضای بدن به وجود میاد. هر عضوی رو برای این کاری که خداوند ساخته که شما اگر از اون عضو در یک وظیفه دیگری استفاده بکنید اون عضو تخریب میشه و سلامتی خودش رو از دست میده و این در مورد همه اعضای بدن صادق است. مثلا چشم شما برای مشاهده پرتوهای مادون قرمز ساخته نشده، شما مادون قرمز رو نمیبینید، ولی اگر اصرار داشته باشید که پرتو مادون قرمز به چشمتون بتابید پس از مدتی آبروبرید میبینید. هر عضوی برای یک کاری ساخته شده، نباید در غیر از اون کار استفاده بشه. از طرف دیگه افرادی که خود ارضایی دارن، اینها غالبا از یک رابطه جنسی طبیعی دیگه ارضا نمیشن. تعداد بسیار زیادی خانواده هایی به ما مراجعه می کنند که بعدها معلوم می شود اختلافات زوجین در این خانواده ها معلوم می شود به نارضایتی جنسی و بسیاری از اینها معلوم می شود که علت نارضایتی جنسی این است که یکی از اینها یا هر دو اینها فقط از طریق خود ارضایی ارضا می شود و نمی توانند از این رابطه طبیعی ارضا بشند. این افراد کسانی هستند که از پیش از ازدواج عادت کردن به خود ارضایی، الان هم دیگه گرفتار شدن. اختلال در عملکرد. بنابراین توصیه برخی از همکاران به مراجعین خودشون در خصوص اینکه شما بیایید خود ارضایی کنید برای تخلیه هیجانی، خود ارضایی بکنید برای نمیدونم مدیریت هیجانات جنسی و امثال اینها، بسیار احتمال داره که این افراد رو به سمت خودارضایی اعتیادگونه سوق بده. دلیلش هم این است که این رفتار قادر هست که ابرپاداش روی هستی اکامبرنس ایجاد بکنه. دانشجویان عزیزی که با من درس‌های فیزیولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک داشتن اطلاع دارن که علت هر گونه اعتیادی، حالا چه اعتیاد به مواد مخدر، چه اعتیاد به اینترنت، چه اعتیاد به جنسی، چه اعتیاد به خودارضایی و امثال اینها، علتش ابرپاداش یا ابرپاداش به علت تحریک شدید هستی اکامبرنس در فوربرین ایجاد میشه و خودارضایی به راحتی قادر این کار رو بکنه. بله، ما ممکن است الان با توصیه خودارضایی به یک فرد تخلیه هیجانی برای او ایجاد بکنیم یا ارضای جنسی، الان میتونیم این کار رو بکنیم، اما در دراز مدت او رو به یک چاله میندازیم که دیگه در مدنش به این راحتی نیست. همانگونه که شما میتوانید برای کنترل غم در یک فرد افسرده به او توصیه بکنید تریاک مصرف کنید، واقعا اگر این کار رو بکنید غمش کنترل بشه تا چند ساعت و بعد چند بار که این کار کرد به علت ابرپاداشی که روی هستی اکامبرنس ایجاد میشود این فرد رو شما معتاد کردید به تریاک و پس از مدتی دیگه تریاک مصرف کردن یوفوریا یا سرخوشی برای او ایجاد نمیکنه، فقط باید اینو مصرف کنه که رنج نکشه. آیا میتوانیم بگیم چون تریاک سرخوشی میاره، پس بنابراین از این در درمان افسردگی به این استفاده بکنیم. خب یه مواد فروش هم همین توصیه رو میکنه، یه آدم بی‌سواد هم همین توصیه رو میکنه، میگه برو یه بستریات بزن غم غصت رو فراموش میکنه. آیا ما به عنوان آدمهای علمی میتوانیم از اینجور توصیه ها استفاده بکنیم بدون تردید و عواقبش؟ بنابراین با توجه به این که رفتارهای جنسی مثل همجنسگرایی و خودارضایی کاربست غیر آناتومیک و غیر فیزیولوژیک دستگاه تناسلی هستند، این اعضا برای کار دیگه ساخته شدن، هم طراحی ساختمانیشون هم عملکرد فیزیولوژیکشون کاملا واضحه که برای کار دیگه ساخته شدن. این رفتارها رفتارهای جنسی طبیعی برای تولید مثل طراحی شدن. شما یک سری کتابهایی مثل کالات و کارسون، کتابهای روانشناسی فیزیولوژیک بزنید، رفتار جنسی رو اونجا بررسی کنید، ببینید آیا در روانشناسی فیزیولوژیک هرگز اشاره به این شده است که رفتار جنسی یک رفتار تخلیه هیجانیه یا یک رفتار تولید مثله. حتی پرخاشگری و رفتار مادرانه رو اونجا رفتار جنسی محسوب میکنند به دلیل اینکه در خدمت ادامه نسل است. و خودارضایی و همجنسگرایی که منجر به تولید نسل نمیشن یا حداقل در اون جهت نیستن، بنابراین اینها اختلال عملکرد محسوب میشه. و همونطوری که پژوهش‌های زیادی نشون داده، اینها در حوزه‌های زیادی از زندگی خودشون اختلال عملکرد دارن، مثلا در والدگری و فرزندپروری، در بهداشت روانیشون، در سلامت جسمیشون، اینها دچار مشکلات زیادی هستن. پژوهش ها از بشه و پژوهش نمیخوام بگم، گفته های زیادی وجود دارد در مورد اینکه خودارضایی مشکل در بینایی، ضعف جسمانی همونطور که فروید گفته و اشکالات گوارشی، اختلاف سردرد و سرگیجه اینها رو هم ایجاد میکنه. من اینها رو نیاوردم توی اسلاید ها به دلیلی که وقت نکردم پژوهش های اینها رو بررسی بکنم، لذار از بیانشون صرف نظر میکنم، اون تا آدرس میدن خودتون میدونید سرچ میکنید. تا الان من خیلی اونها رو ملاک قرار نمیدم، چیزهای مهمتری هست، خیلی مهمتر از سردرد، خیلی مهمتر از ضعف بینایی، خیلی مهمتر از نمیدونم خستگی بدن، خیلی مهمتر از اختلال گوارشی و اون اصلا پاشیدگی ساختار خانواده و ضربه به توالد و تناسل نوع بشر. و پژوهش های دیگری که سلامت روان این افراد رو مورد بررسی قرار میده. خب بنابراین این ادعا که خلاصش این ادعا که عملکرد این افراد طبیعی است، حداقل در بسیاری از جنبه‌های زندگی درست نیست و به انجام بودن این رفتارها بنابراین محل اشکال جدی است. به صرف فکر که اینها عملکردشون نرمال است، ما نمیتوانیم اینها را از لیست اختلالات حذف کنیم، چون ادعا ادعای معیار بندی برای تشخیص وضعیت هنجارات ما و هنجار معیار نقض هنجارهای اجتماعی. هنجار اجتماعی چیه؟ قضاوت عمومی مردم یا عرف. در گزارش سال 2001 سازمان جهانی بهداشت اینطور آمده که سلامت روانی تعریف وابسته به فرهنگ دارد، یعنی آن چیزی که در یک فرهنگی ما باید سالم تلقیش بکنیم ممکن است همون در یک فرهنگ دیگه ای سالم تلقی نشه، به دلیلی که تعارض‌های اجتماعی برای فرد ایجاد می‌کنه. یعنی رفتار وقتی برای فرد تعارض اجتماعی ایجاد کرد، عملکرد و سلامت روانی او رو به خطر می‌اندازه. بنابراین ما یک تعریف سلامت روانی واحد برای جوامع گوناگون نمی‌توانیم داشته باشیم. با این حساب حتی اگر ما تصمیم انجمن روانپزشکی آمریکا رو برای جامعه خودشون درست ببینیم که نیست و دلیلش رو عرض کردن، ولی حتی اگر برای جامعه خودشون درست ببینیم، برای جوامع مسلمان خودارضایی و همجنسگرایی نمیتواند برمان تلقی بشه، چون تعارض اجتماعی برای فرد ایجاد میکنه، چون در این دیدگاه در دیدگاه فرهنگی جوامع اینها نابهنجارن بلکه گناه کبیره هستن. یعنی شما نمیتوانی برای اینکه یه فردی رو تشویق کنی به خود ارضایی بدی باید اعتقادات دینیت هم بذاری کنار. این کارو که نمیکنه. بعد شما فکر کردی با توصیه خود ارضایی شما کرده کنم شما عزیزانی در اینجا هستید حتی با بودن افرادیست که من توصیه میکنم شما اینکه توصیه میکنی شاید الان برای لحظاتی تخلیه هیجانی در ایجاد کردی ولی بعد با احساس گناهی که فرق پیدا میکنه چه کار میکنی؟ اون تعارضی که فرق با اعتقاداتش پیدا میکنه اونو چه کار میکنی؟ چقدر میخوایی مشکل درست بکنید که کمی مشکل رو حل بکنید؟ برای حل یه ذره مشکل چقدر میخوایی مشکل بکنید؟ معیار بعدی معیار اتیولوژیه. این معیار معیار بسیار جالبی گندم از گندم بروید روزی جو ما نمیتوانیم پس انتظار داشته باشیم که از وضعیت های ناهنجار وضعیت های بهنجار تولید بشه یعنی خواستگاه های ناهنجار بیان حالت های هنجار تولید کنن اینطور نیست یعنی خواستگاه های روان رنجور به حالات مرضی خط میشن و خواستگاه های سالم هم که ما انتظار داریم یکتن به وضعیت های سالم بیانجامن. خب در دفاع از این دیدگاه که همدرسگرایی بایستی وضعیت بهنجار تلقی بشه استناد شده بود به ریشه های بیولوژیک احتمالی همدرسگرایی. اولا این ریشه ها احتمالی هم 100% نیست یک ولی ما خوشبینانه اینها رو یقینی تصور میکنیم الان ما میگیم این ریشه های بیولوژیک 100% وجود دارن اگر اینطور باشه هنوز راه درازی تا اصول اطمینان از ریشه های بیولوژیک برای همدرسگرایی وجود داره اما خواستگاه بیولوژیک دلیل بر نرمال بودن یک وضعیت نیست یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم که OCD یا اختلال وسواس جبری یک خواستگاه بیولوژیک داره با ژن منتقل میشه در مزولیمیک در مدارهای مغز میزان ترشح نوروترانسمیتر سروتونین کاهش پیدا کرده اینا خواستگاه بیولوژیک برای OCD برای وسواس آیا ما باید این دلیل که وسواس خواستگاه بیولوژیک داره وسواس رو از لیست اختلالات حذف کنیم اختلالات شخصیت که 14 نوع هستن تقریبا همشون ریشه های بیولوژیک دارن در کنار ریشه های تربیتی و اومده آیا به دلیل وجود برخی از ریشه ها و خواسته های بیولوژیک زیستشناختی ما باید بیاییم اختلالات شخصیت رو حذف کنیم افسردگی فصلی ریشه کاملا بیولوژیک داره به هیچ عنوان در روان درمانی جواب نمیده فقط دو حالا ما باید افسردگی فصلی رو از اختلالات روانی حذف کنیم بایپولار مود دیزوردر اختلال دو قطبی ریشه های بیولوژیکی کاملا شناخته شده داره بریم بالاتر از همه بدتر اسکیزوفرنی کاملا ریشه های ژنتیکی داره کاملا ریشه های بیولوژیکی داره اشکال در ساختار مغز در اسکیزوفرنی خیلی وقت شناخته شده آیا ما به دلیل اینکه اسکیزوفرنی ریشه های بیولوژیک دارد میاییم اسکیزوفرنی رو از لیست اختلالات حذف کنیم پس خواستگاه بیولوژیک دلیل بر نرمال بودن این وضعیت نیست خب تمام اگر ما خواستگاه بیولوژیک رو دلیل بر نرمال بودن ببینیم تمام بیماری های پزشکی رو هم باید حذف کنیم چون اونها همشون خواستگاه بیولوژیک دوم اینکه ریشه های بیولوژیکی که برای همجنسگرایی بیان شده که گفتیم اینا احتمالی هست ولی ما فرض میکنیم قطعی باشن خود این ریشه ها ریشه های ناهنجاری هست همونطور که توضیح دادن در ابتدا حرف اینا اینه که مادر علیه تستوسترون آنتیبادی ساخته کنی که وضعیت نرمال نیست این وضعیت ناهنجار بوده درست بیولوژیک بوده ولی اشکال بوده نه یک وضعیت نرمال آیا ما میتوانیم از یک اشکال انتظار داشته باشیم که تولید یک وضعیت نرمال بکنه ما از اشکال انتظار داریم که اشکالات دیگری ایجاد بکنیم هورمونی که برای هر جنس گرایی در نظر گرفته شده هم عرض کردم. این هم با توضیحی که دادن منتفی است. برای بررسی خواست و معیار اتیولوژی در مورد هندسگرایی باشه داشتیم بررسی میکنیم. معیار اتیولوژی در مورد خود ارضایی برای بررسیش ممکن نیازی به انواع پژوهش‌ها داشته باشه. اما من هرچی گشتم چنین پژوهشی پیدا نکردم. لذا خودم مبادرت به یک پژوهش کردم. در سال گذشته ما پژوهشی رو انجام دادیم در مورد خود ارضایی و نشون دادیم که سازه‌های روانشناختی مطلوب با خودارضایی ارتباط منفی دارن و سازه‌های روانشناختی نامطلوب با خودارضایی ارتباط مستقیم دارن. مثلا ارتباط وسواس جبری، احتمال اینکه شخص مبتلا به وسواس خودارضایی بکند خیلی بیشتر است تا فرد حال. بنابراین ارتباط وسواس با خودارضایی مثبت در تحلیل ریگستون 33% خودارضایی به وسیله وسواس تبدیل میشه که درصد خیلی بالایی اونایی که با آمار آشنا هستن میدونن. یه چیزی که 33% از یه طریقه رو تبیین میکنه یعنی خیلی مهمه توی اون قضیه. ما متوجه شدیم که اکثر افرادی که مبتلا به خودارضایی هستن در واقع این کار رو به عنوان یک رفتار وسواسی انجام میدن و من در تجربه شخصی خودم تا به حال پیش نیامده که برای درمان خودارضایی از درمان وسواس استفاده بکنم و شکست کنم. یعنی ما با برای تمام بیماران خودارضاییمون از درمان وسواس استفاده کردیم و در تمام موفق بودیم بدون رد خود. این نشون میده که کاملا صرفیت هست بین این و اوسیدی. تکانشگری رابطه مستقیمی داشته با وسواس، یعنی افرادی که نمیتوانند واکنش‌های خودشون رو کنترل بکنند سازه روانشناختی مطلوبی نیست. ببینید اتیولوژی خوبی حساب نمیشه برای خودارضایی. برعکس سلامت معنوی و عزت نفس هرچی بالاتر احتمال اقدام به خودارضایی کمتر. خب این پژوهش چون برای چاپ رفته انشاءالله وقتی چاپ شد شما ریزش رو مطالعه میکنید و من فقط یه جدول از این نشون میدم. ببینید آن گفتن 33% 39% 40% تقریبا از خودارضایی جنسی به وسیله وسواس تبیین میشه. همچنین سلامت معنوی هم حدود 40% تبیین میکنه. ما بقیش به وسیله تکانشگری و عزت نفس. خب از اینا عبور میکنم. یه مورد کوتاه بکنیم به عنوان خلاصه بحث. در مورد همجنسگرایی به طور خلاصه موارد زیر نشان میدن که بایستی به عنوان یک اختلال رفتار جنسی کماکان در نظر گرفته بشه. یک، همونطور که در مورد خودارضایی گفته شد آمار بالای همجنسگرایی به فرض صحت دلیل به هنجار بودنش نیست، در حالی که آمارش به مراتب از خودارضایی کمتره 10% جمعیت آمریکاست. جالبه که وقتی میخوان خودارضایی رو از دیست حذف کنن میگن آمارش بالاست، وقتی خودارضایی میگن آمارش بالاست، وقتی همجنسگرایی میخوان حذف کنن اشاره به آمار نمی کنن میگن خواستگارش بیاد. خب قرار بلاخره اینا به هر شکلی حذف بشه. دو، فقدان رنج یا دیسترس که ممکن است در مبتلایان به این رفتار مشاهده شود دلیل به انجام بودنش نیست، چون در خیلی از اختلالات دیگر هم ما رنج مشاهده نمی‌کنیم. برخلاف اون چیزی که ادعا شده همجنسگرایی با عملکرد طبیعی همراه نیست، چون اینها در فرزندپروری، در تولید نسل طبیعی، در تشکیل تحکیم خانواده طبیعی، در کنترل مرض مفهوم و مسیر بیماری های افونی مقاربتی، افسردگی، اختلالات خوردن، خودکشی، اضطراب منتشر و سوء مصرف مواد، اینها بدتر از بقیه مردم هستند. این همه اختلال عمل کرده خیلی هم زیاده. پایه‌های بیولوژیک، ژنتیک و هورمونی که برای توجیه نوروا بودن همدسگرایی بنا شدن همگی زمینه‌های معیوب و پاتولوژیک بوده و برعکس خود دلیل بر نابهنجار بودن همدسگرایی هست. همانند خودارضایی، همدسگرایی نیز با هنجارشکنی اجتماعی به ویژه در جوامع مسلمان همراهی که خودش دلیل بر ناسالم بودن این رفتار در این فضای فرهنگی است. بنا به تذکر سال 2001 سازمان جهانی بهداشت که هر چیزی باید در جامعه خودش حساب بشه که این نرماله یا نرمال نیست. در مورد خود ارضایی هم خلاصه نقدهایی که وارد کردیم این است که شعور بالا دلیل به انجام بودن نیست، چون وضعیتهای مرضی دیگری هم وجود دارند که اونها شعور بالا دارند و از طرف دیگه مسئله شعور فقط در غیاب سایر شاخصها مورد اعتناست. خود ارضایی خواسته های روان‌رنجور مثل وسواس، ضعف عزت نفس، ضعف سلامت معنوی و تکانشگری داریم. عادت به خود ارضایی بر اساس مشاهده گسترده خودمون سبب به کاهش لذت از فعالیت جنسی طبیعی و در نتیجه عدم رضایت زناشویی میشه. بنابراین عملکرد فرد مقدر کرده با هنجارهای فرهنگی ما هم سازگار نیست. بر اساس یافته‌های روانشناسی فیزیولوژیک توصیل خود ارضایی برای هر منظور درمانی میتواند به سهولت منجر به خود ارضایی اعتیاد بشود و مشکلات مراجعه کننده رو پیچیده‌تر بکنه. حجم بسیار بالایی از آیات، روایات و احکام فرعی در ادامه این اسلاید‌ها آوردم که از آوردن رو صرف نظر می‌کنم که ببینید در آیات و روایات ما خیلی جالب به همین نکاتی که من اشاره کردم هم اشاره شده. یه آیه رو قاری محترم در ابتدای جلسه خوندن، خوب انتخاب کرده بودن آیه رو، من نمیدونم حالا وقتا مطالعه کردن در این زمینه یا نه، ولی من به این دلیل خواستم ترجمهش رو خونم که آیه این بود که ما برای شما از جنس خودتون همسرانی آفریدیم که از طریق اونها فرزند بتوانید داشته باشید، نسلتون ادامه پیدا کنه. آیا شما نعمت خدا رو مورد کفران قرار میدید و میرید به سراغ چیزهای دیگر؟ یکی از اون آیات است که خیلی روشن و شفاف فعالیت جنسی انسان رو دعوت میکنه به فعالیت جنسی طبیعی. ما دیگه رسیدیم مسیحیت نیست که هر گونه فعالیت جنسی رو پلید بدانن یه دیگاه کاملا افراطی که منجر شد به فجایعی در اروپا، و نه اینکه هر گونه فعالیت جنسی رو بخواد طبیعی و تعیین شده تلقی کنه. دیدگاه دین ما یک دیدگاه کاملا اعتدالی است و انشاءالله در یک سمیناری تحت عنوان اسلام و تعامل روانی ما نشان خواهیم داد چگونه توصیه های اسلام انسان رو از هر گونه افراط و تفریطی در حوزه روانشناختی نجات میده. بسیار موضوعات ظریف، دقیق و مفصلی ما در این زمینه تقدیم کردیم. انشاءالله بایستی عمری باشه یه سمینار در این زمینه بزنید، ولی یکی از نمونه‌هاش همینجاست که نه اسلام به شما میگوید که فعالیت جنسی رو تعطیل کنید مثل مسیحیت، نه مثل لیبرالیسم جنسی به شما میگه که از هر طریقی خودت رو ارضا کن، کما اینکه یک دیدگاه سالم درباره غذا خوردن این است که نه به کلی غذا خوردن رو تعطیل کن و نه هر چیزی بخور و نه هر مقداری بخور، و ما در همه نیازهای طبیعی خودمون مثل غذا خوردن، مثل نیازهای جنسی، مثل نیازی به پول درآوردن، مثل نیازی به ارتباطات اجتماعی، مثل نیازی به خشونت، همه اینها بایستی یک وضعیت تعادلی رو حفظ بکنیم و افراط و تفریط همه اینها برای ما مشکل ساز. اگر از دوستان عزیز فرزندان گرامی کسی مایل بود این خودشون داشته باشه و خودش توشون رو مطالعه کنه میتواند تشریف بیارد و بگیره. اگر سوالی هست در خدمت شماست.
برای مشکلش بیولوژی
سرمایه‌گذاران و این اختلالات. چرا؟ به خاطر اینکه عنصر کانشسنس خودآگاهی اینجا حضور داره، یعنی فرد بله وسوسه تهاجم به دیگران در فردی که اختلال شخصیت ضد اجتماعی ندارد کمتر است، در فردی که اختلال داره بیشتر است. اما بیشتر بودن وسوسه دلیل بر غیر ارادی بودنش نیست. اراده فرد کماکان حاضره، کارش سخت‌تره، اما باید جلوی رفتار نهادگر خودش رو بگیره. نه دست کم میخواد کنه برای درمان. بنابراین بحث این که اینها چون ریشه بیولوژیک دارن گناه نباید حساب بشن منتفیه، چون ریشه بیولوژیکی اینها رو غیر ارادی نمی کنه، تبدیل نمی کنه به چیزی مثل رفلکس کشکک زانو. آنچنان که من چکش می زنم زیر کشکک زانوی شما و پاتون می پره، هیچ اراده ای هم نداره. این اون نیست، یک رفتار خودآگاه و کاملا ارادیه. بله، به خاطر یک وسوسه شدید. و اگر شما این بگید میبینید که حالا که نسبایلا نیست ولی من از این کنم خدمتون که اعتیاد به سیگار ریشه ژنتیک داره، اعتیاد به مواد مخدر ریشه ژنتیک داره. یعنی مبناهای ژنتیکی وجود دارد که افرادی رو مستعدتر میکنه برای این چیزها. خب آیا ما باید اینا رو پس بنابراین تو هیچ اشتباهی نکردی و هیچ کس هم حق نداره بتونه که درمان بکن، او به خودش و به جامعهش و به خانوادهش داره لطمه وارد میکنه، حتما باید نجاتش داد از این وضعیت، حتما او باید بداند که داره اشتباه میکنه. پس من این دوتا وضعیت با هم قابل نیاز نیستن. اگر کسی از شما سوال کرد میتونید در این صورت پاسخ بدید. سوال دیگه سوال سیم از سوال بگیم اثر خودرضایی بر روی بدن و بر روی روان توضیح بدیم. از کرد این صحبت هایی شده همونجور گفتن فروید اینو عامل نوراستنی میدونست، عده زرد بیماری و سردرد و مشکلات گوارشی و اینها رو علمان کردن. من فرصت کافی برای بررسی پژوهش هایی که اینها رو نشون بده نداشتم. خب این میتواند موضوع پژوهش باشه برای شما دانشجویان ولی این صحبت ها گفته شده. اما کسانی که خود ارضایی میکنن قطعا آمادگی افسردگی وسواس و اضطراب رو دارن. ولی خب این میتواند موضوع پژوهش ها و پایان‌نامه هایی باشید که دوستان اگر باید کار بکنند ما هم اگر بسید کمکشون میکنیم را کنیم. خیلی از توجه همه عزیزان ممنونم، همتون به خدا بسپارم.